انا شاید در رابطه با این فرماشتیم که آقای رفسنجانی به این مسئله پایان دادن به جنگ اصلا جزء هدف‌هاشون نبود، من خاطرم است که در این اولین کتاب خاطراتی که نوشتن عبور از بحران یه جایی اشاره میکنه، فکر میکنم در ماه اردیبهشت سال 1360 بود که میگوین که بنی صدر میخواد جنگ رو تموم کنه، ما رفتیم خدمت امام و حضرت امام هم گفتن که ما اگر جنگ را تمام کنیم جواب ملت عراق رو چه بدهیم.
بله اون در عبور از بحران گفته به این ترتیب که بنی صدر میخواد جنگ رو تمام کنه بر اساس اون پیشنهاد غیر متعهد ها، ولی امام مانع میشود. یه عده ای نما از روحانیون رفتن پیش ایشون و شعار جنگ 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 میدادن. و در همین خاطرات سال 63 هم این مسئله این که پایان دادن به جنگ طرحه، این که ایشون بگوید که من جز آدمی بودم که میگفتم جنگ پایان بدهیم، نه میگوید که باید خودش ایشون میگه باید پیروزی های به دست بیاریم بعد این کار بکنیم. اون پیروزی هم که به دست نیامد، یعنی وقت به دست آمد که اونم نکردن دیگه، خرمشهر رو خواب هم گرفتن ولی نکرد. برای اینکه هنوز از نظر داخلی به جنگ احتیاج داشتن. خب این هم در مورد جنگ. اما والا صدام رفته اسناد و این امور مربوط به دوران جنگ، شروع جنگ و دوران جنگ قاعدتا باید که در دست امریکایی ها باشد و این حکومت عراق چگونه که تا حالا هیچ سندی منتشر نشده. این آقای صدام که به ایران حمله کرد این به هیچ کس رابطه نگرفت، نه با عربستانی، نه با کویتی، نه با امریکایی، نه با روسی، به چه بدن؟ بعد از شروع جنگ تا پایان جنگ هم اصلا نه بدن. اگر اینطوره با چطور باید به کویت حمله کرد که من برای نجات شماها از توفان انقلاب ایران این جنگ کردن، حالا آمدی در زن طلباتو نمیخواد؟ پس اگر هیچی تا به حال منتشر نشده دلیلی داره. اگر پای امریکا تو جنگ نبود دلیل نداشت که او اسناد رو سانسور کنه، بعد عکس انتشار میداد برای اینکه بگه که این حکومت رژیمی که از بین برده چه رژیم جنگ افروز بوده و یک 8 سال جنگ رو به دو ملت ایران و عراق و بلکه منطقه تحمیل کرده و و و. پس امریکا توش هست، اگر نه قصدان منتشر میشه. اگر عربستان و کویت که دوستان امریکا هستند تو قضیه نبودند، خیلی همون روزای اول این اسناد منتشر میشد که اصلا آقا این یه رژیم جنگ افروزی بوده، قضیه به کویت حمله به کویت تنها نبوده، با ایران 8 سال جنگیده، اگر ما میگذاشتیم این بار تدارک یه جنگ دیگه میشد. پس میبینید که همه اینها در حمله به ایران شرکت داشتن و اسناد دیگه هم که ما داریم و میدونیم که از جمله اونها گفتگوی آقای صدام حسین است با سفیر امریکا در عراق، یا آقا ما این جنگ رو با توافق هم شروع کردیم. صدام به اون سفیر میگوید.
بله خانم
لوسفی یادم باشه.
بله خانم لوسفی هم چیزی اسمشون.
بله. بعد هم که الکساندر هیک اون نامه محرمانه رو با آقای ریگان می‌نویسه که رئیس رئیس دولت در سه کشور مصر و اردن و عربستان به او گفتن که آقا این جنگ با مثلا پشتگرمی امریکا شروع شده، حالا آیا حکومت ریگان میخواد عوض بکنه سیاست شو؟ اینا هم داریم، ولی خب این واقعیت هم الان هست که ببینیم که مثلا اسناد راجع به این گول گرفتن آقای رجبی و دستش از رژیم صدام منتشر شده.
بله فیلماش
بله؟
بله به صورت فیلم و نفا هم هست.
آره. بله. خیلی سندهای دیگه راجع به خمال اون داخل عراق هم که کار به محاکم و اینا کشیده، اون هم منتشر شده. فقط اون که محرمانه مونده یکی روابط این رژیم است با امریکا عموما، دو را این ماجرای جنگ ایرانه از جهات مختلف مهمه. حالا خود رژیم ایران هم در پاتر این نیست که خب آقا این اسناد دستگاه رژیم صدام درباره جنگ کجاست؟ به لحاظی که از لحاظ حقوقی اینکه متعارضات ایران بابت این تجاوز به کشور بسیار مهمه. یعنی اونا هم هیچ پاتری نیستن. چرا؟ به لحاظ اینکه به قول اون وزیر دفاع آلن کلارک، وزیر دفاع خانم تاچر، جنگ در سود انگلستان و غرب بوده، اسباب ایجاد ادامهش فراهم کردن. خب ادامهش رو ایجادش رو وسیله صدام کردن، ادامهش رو وسیله این آقایان کردن و اسناد بخوام منتشر بشون، این اسناد مربوط به ادامه جنگ هم باید منتشر بشون، اون وقت پای آقایان گیر میفته.
بله و حتی آقای بنشد اسناد مربوط به شروع جنگ بهتر میدونیم که شنوندگان ما میدونیم که این داستان پردازی ها و دروغ پردازی ها در مورد دفاع مقدس به اصطلاح همچنان ادامه دارد. من میخواستم با عزتون بر مبنای برخی خاطرات آقای خامنه‌ای که در سایت آفتاب نزدیکی به آقای رفسنجانی چاپ شده چند تا سوال بکنم اگه اجازه میدید.
برمید
از کنم که ایشون میفرمایند که جمله در روزهای اول جنگ یک نفر نظامی پیش من اومد و فهرستی آورد که انواع اقسام هواپیماهای ما جنگی و ترابری در آن فهرست ذکر شده بود و مشخص گردیده بود که چند روز دیگر همه فروندهای این نوع هواپیماها زمینگیر خواهد شد. مثلا این نوع هواپیما در روز هشتم، این نوع هواپیما در روز دهم، این نوع هواپیما در روز پانزدهم. این فهرست را به من داده بود که خدمت ایمان ببرم تا ایشان بدانن که موجودی من ما چیست. من با آن فهرست که نگاه کردم دیدم دیرترین زمان که هواپیمایی از انواع هواپیماهای ما زمینگیر خواهد شد در حدود 20 و چند روز است. فهرست را خدمت ایمان بردم و به ایشان نشون دادم. ایمان به اون کاغذ نگاه کردن و گفتن اعتنا نکنید، ما میتوانیم. برگشتم و به دوستانی که بودن گفتم امام میگویند میتوانید، آن هواپیماها به همت شما و با توانستن شما هنوز پرواز میکنند، هنوز از بسیاری از تجهیزات پرنده این منطقه پیشترند، هنوز در مساف با بسیاری از کسانی که وسایل مدرن دارند برتر و فائق‌ترند. حالا سوال بنده این است که آیا این درست است که هواپیماهای ما بیش از چند روز مثلا امکان پرواز نداشتن؟ اگر بود چطور امام نمیدونستن؟ و بعدم که چطور ایشون اگر میدانستن میتونستن بگن که اعتنا نکنین واقعیت نظامی فنی رو؟
از کنم به شما این آقایان که دروغ واجب میدونن دیگه،
طوری ها
شب نکنید که اگر این آقا دروغی به این رسوایی آشکاری می سازد و می گوید و ماجرا چیست و واقعیت کدامه. اولا وقتی من به ریاست جمهوری انتخاب شدم از فرماندهان سه قوه وضعیت سه نیرو در واقع وضعیت خواستم و وضعیتی که دادن این بود آمادگی نیروی زمینی 0%، آمادگی نیروی هوایی 10-20%. یعنی زمینگیر بودند نه میشدند که در فلان روز و فلان روز و فلان روز چیزاییست که نشسته تو ذهن خودش جعلیات درست کرده گفته. نقه زمینگیر بودن قطعات یدکی و اینها هم ریخته شده بود توی یه انباری قرار بوده امریکایی‌ها اینها رو 250 میلیون قرارداد بسته بودن دلار که اینها رو ببرن به کامپیوتر که به هر قطعه احتیاج شد بتونه به معلوم باشه این کجاست و برن از اینجا بردارن به کار ببرن. برا توی یه انباری بری دنبال قطعه بیچرخی این عمل ناممکنیه. پس دسترسی به قطعات یدکی هم نبود به این لحاظی که تو انبار به این صورتی که عرض کردن ریخته شده بود. من 3 اکیپ یا 2 اکیپ الان درست به خاطرم نیست ولی احتمال میدهم که 2 اکیپ بود بعد کردیم 3 اکیپ ترتیب تشکیل دادن که اینها کامپیوتر میدرستن از خود نیروی هوایی بودن و بر عهده گرفتن به این که عرض کنم این قطعات یدکی رو به کامپیوتر بسپارند و سلاح هواپیما ها رو تمام به حال آماده در بیارند. ظرف 6 ماه این مهم انجام گرفت. اون چیزی که آقای صدام نمیدونست و اگر میدونست بلکه در جنگ یک مقدار دست نگه میداشت همین بود. اون نمیدونست که ما نیروی آمادگی نیروی هوایی رو از 10-20% رسوندیم به 90%. وقتی اون حمله کرد ما توان هوایی ما قطعا از نیروی هوایی ما برتری قطعی داشت بر نیروی هوایی عراق و نقش بزرگی به بازی کردن این خلبانان ما در ناکام کردن تجاوز عراق و از این جهت در تاریخ ایران نام پرافتخار اونهایی که شهید شدن، اونهایی که در دفاع از وطنشون شرکت کردن، اونهایی که نیروی هوایی رو آماده کردن برای این از خونم دفاع از وطنشون این ثبت هست. این ماجرا به این صورت بوده. فلان روز فلان متوقف میشه بعد فلان روز این حرفا بچگانه هست. حالا بعدم که این با اون هواپیما اینها رو آماده کردیم اون وقت اون ماجرای کودتای نوژه رخ داد. اون بهانه خلبان ها رو گرفتن و کارکنان نیروی هوایی رو آقای خمینی هم دستور داده بود که اینا رو همه رو اعدام بکنن. یک تلاش زیاد لازم بود که بخش مهمی تعداد بسیاری از اینها رو از اون زیر تیغ این آقای ری شهری جلاد زمان در نیروهای مسلح ایران رها کنند. این ماجرا در مورد این سوال شد.
آقا جان خاطرم هست که در یک گفتگوی دیگه با جناب عالی اشاره کرده بودیم به فداکاری ها و قهرمانی های خلبان های نیروی هوایی در یک کار معجز آسایی کرده بودن که و اونم حمله در سطح خیلی پایین بود به نیروهای زرهی عراق و یکی از عوامل مؤثر متوقف کردن عراق نیروهای عراق بوده. درست این
باز کنم بعد که اون حمله عراق شد به دفعه اولی که من رفتم به خوزستان چیز پایگاه هوایی وحدت این اون به این نام مشهور بود
در دسفول من
در دسفول فرمانده اون پایگاه آمد گزارش نظامی داد گفت ممکن است که فرماندهان نیروی زمینی حقیقت رو به شما نگویند ما حقیقت این است که ما در زمین دفاع نداریم و ما هم در حال این هستیم که جمع کنیم این چیز و پایگاه رو و برویم که اینجا به دست قوای عراق نیفتند
ببخشید یعنی پایگاه وحدتی رو جمع کنن؟
بله گفتم که حالا همه وقتم که من به صلاح هواپیما در آسمان بود میخواست بنشینه به صلاح پایگاه زیر توپخانه عراق بود گلوله هم فرود میامد که خلبان میگفت که احتمال خطر خیلی بالاست در صورت که بخواهیم بنشینیم در اینجا به اصابت لای توپ قرار بگیریم و من گفتم به اینکه در آخر خطر رو باید قبول کرد و دفاع از وطن ایجاب میکند که به هر قیمت فرو بشه شما فرو آمد و به اون گزارشم داد و بعد من از او خواستم که شما خلبان ها رو جمع کن با من براشون صحبت کن خلبان ها رو جمع کرد و من برای اونها از ماجرای رستم و اشکبوس رو گفتم که وضعیت ما الان به وضعیت سپاه ایران میماند وقتی که قوای افراسیاب تحت فرماندهی اشکبوس به ایران حمله کرده بودند و قوای ما رو منهزم کرده بودند و پراکنده مأیوس و سرگردان و شب رستم رسید بعضی از اون افراد اون سپاه ایران او رو دیدن فریاد کشیدن رستم آمد رستم آمد ارتشیان برگرد اون جمع آمدن و صبح بعد حمله کردن و پیروز شدن حالا رستم های ما امروز شمایید و این که چگونه شما از هوا قوای متجاوز رو در زمین متوقف می کنید هنریست که شما بلدید من بلد نیستم شنیدم از بسیاری از آگاهان که از زمین از بالا نمی شود با نیروی زمینی در زمین جنگید اما این یک به اصطلاح حکم غیر قابل نقضی نیست بلکه بتوانید چنین کنید اونا هم قبول خطر کردن و کار معجزه آسا کردن بعضی از اونها مثلا در ماه 50 پرواز کرده بود که به صورت درجه نظامی و نشان نظامی گرفتن در هوانی روز هم افسرهای اونجا خصوصا یکی از اونها که شهید شد اونها جنگ به اصطلاح هلیکوپتر با تانک رو سازمان دادن شکار تانک این ترتیب ما توانستیم نیروی عراقی رو متوقف کنیم در سرتاسر جبهه ها به پیشرویش به اصطلاح پایان بدیم در زمین توانستیم در اون برای کرخه یک سرپل ایجاد کنیم و خطر حمله به دسفور رو از بین بردن و نتیجه جلحات تثبیت شد و از اون زمان به بعد ابتکار با قوای ایران شد
و این در هفته های اول جنگ بود این چه؟
این بعد همون در روزهای اول جنگ
روزهای اول بنابراین اگر اینجوری که آقای خامنه‌ای میفرمایند هواپیماهای ما بیشتر چند روز امکان پرواز نداشتن نمیشد در طول اون چند روز آنها رو باز اونجوری که میفرمایند آنها رو ساخت و تعمیر کرد و با آنها کار کرد
قطعا اینطوره مثلا هواپیمایی که میرفت در پایگاه های نظامی عراق رو در مرز سوریه میزد این اگر آماده نداشت چجوری میرفت، یا هواپیمایی که رفتن برای اینکه مالا رو بدن. چون ما اون وقت در تمام دوران جنگ که جنگ با من بود، اداره جنگ با من بود، من اجازه ندادم در برابر جنایات رژیم صدام که بمباران و موشکباران شهرها بود متقابلا به شهرها و به سر آبادی های عراق با موشک یا بم حمله شود. ولی اونها برای اینکه نشون بدن تواناییشون رو به سر زهره دشمن رو آب کنن، با هواپیما آمده بودن این چیز بزرگ مال فرودگاه بغداد رو به اعلان نیست میزنن که اینجا فقط فرودگاه بغداد، اون رو کنده بودن آورده بودن به دسور. این هنرنمایی ها رو کردن و اینا. اگر این هواپیما مجهز نبود چجوری ممکن بود همچه مانورایی بدن؟ اصلا تمام آسمان ایران که هیچی، آسمان عراق هم قروب کرده بودن.
من از جای تعجبه که ایشون که اونجا بودن، برای اینکه میتونن که محل استقرار ما در این 8-9 ماهی که در منطقه عملیات بودن اهواز بود نه آبادان. یعنی اواسط مهر ماه به منطقه رفتن و از مهر ماه 59 تا اواخر اردیبهشت یا اوائل خرداد در منطقه بودن کنن، و خرداد هم که بعد که مجبور شدن دیگه نتونستن برن. یعنی حدود 8-9 ماه بودن من در منطقه جنگی طول کشید. ایشون که اونجا بودن چطور این اطلاعات رو نداشتن؟
اولا اون اطلاعات نداشتن، علاوه بر اونجا عضو شورای عالی دفاع بودن. نمیخواد حقیقت رو بگه. اصلا اینا مثلا یه روزی آقای احمد خمینی را بود از همین کاغذی که میگوید به استناد این کاغذ آمد پیش من، بود میگن که اینا یه هواپیماهایی دارن مخفی کردن ارتشی ها. گفتم چجوری میشه؟ من کجا؟ میگن اینا یک چیزهای پناهگاه های زیرزمینی برای این هواپیما ها ساختن، اینا رو اونجا ها نگه داشتن. گفتم آخه این خرید ها که هست، صورت ها که هست، اینا رو چی؟ اونا هم یه لابده صورت هایی هم هست که اونا هم مخفی کردن که ما نمیدونیم که این خریداری شده، ولی صورت نه صورتش هست نه خود هواپیماش. فرض کنی من اینجوره، آقا ارتشی که الان بهترین فرصت پیدا کرده برای اینکه یک ارتش ملی بشه و از وطنش دفاع کنه، اینا رو مخفی کنه، بعد چه وقت این به کارش میاد؟ اگر شکست بخوره، ارتش شکست خورده، چی ازش میمونه که به اصطلاح هواپیمای مخفی شده مثلا این بعدها به کارش بیاد؟ و الان هم این چقدر گذشته از اون حمله عراق به ایران؟
29 سال 28 سال بعد
تقریباً 60 شهریور 59
27
سال الان هستیم به 27 سال
نه.
و بعد 27 سال یه تون از اون هواپیما ها پیدا شد. حالا یه روز دیگه آمد گفت که میگن این مهمات دارن، اینا هم یک جاهای زاغاهای زیرزمینی مخفی کردن. خواستون کجاست؟ گفت میگن در فرانجر قوم. بسیار دار شد هلیکوپتر با اون شهید فلاحی رفتیم اونجا، همه رو یکی یکی بازدید کردید. دیدون نخه یه چیزای اسقاط رزده خارج شده، مثلا توفنگ های دیگه با این توفنگ های جدید جسه و اینا بی مصرف بود. از اینا انبار اونجا چیزی که قابل ملاحظه به درز جنگ بخوره نبود. بعد گفتم شما حالا که این اون روز که میگفتی هواپیما مخفی کردن، حالا که میگی مهمات مخفی کردن، ارتش با این ترتیب براش روحیه نمیمونه. آقا عرض کن که این دروغگوها رو به خود راه نده. نمیشود به یه ارزشی که میره افرادش جان میدهن برای وطنشون گفت که ما به شما کمترین اعتماد رو نداریم. حتی در حد این که از جان خودتون دفاع کنید اینا به خودتون هم خائنن. اسلحه داشته باشه خب میبره از اونجا در جنگ هم داشت استفاده کنه دیگه. خودش که گوشت جلو توب نمی کنه که. اینا بهانه جویی هایی بود برای اینکه این دائم در واقع شعارشون بود دیگه نصف ایران برود بهتر از این که زنیشت پیروز بشود. پس اینا برای اینکه این پیروزی حاصل نشود هرچی میتوانستن در تضعیف روحی ارتش میکردن. حالا این آقا هم در خوزستان به اصطلاح در دستگاه جنگ شهید چمران بود دفاع غیر نظامی در جمعهای اینا پیداش نمیشد که یه دفعه در چرخه کرد بود که با حمله متقابل عراق اول کسی که فرار کرد این آقا بود. نزدیک بود که موجب یک خسران عظیم بشود برای ارتش ما و وطن ما. برای اینکه برانگیخته دنبال این موج فرار از جبهه به چه زحمت اینا رو برگردونید دوباره به جبهه. برای در اون به اصطلاح خوزستان هم این آقا تو عملیات اصطلاح غیر منظم یعنی عملیات ایجایی که گروه های میفرستادن به پشت جبهه که از پشت مثلا ضرباتی وارد کنه به دشمن.
دقیقا چند این ذهنیت شک داشتن به همه و دینی به همه هنوز هم ادامه داره دیگه.
بله نه اون این ذهنیت یه چیزی مستقل از اون هدفی که این آقایان داشتن که قدرت بود نبود و نیست. اونا گفتن برای این که نکنه این پیروزی قطعی بشود و جنگ با پیروزی پایان بپذیرد و اونم ارتش اونجور که این آقایان خود متلاشی کرده بودن پس هر بهانه‌ای رو می ساختند و به کار می گرفتند. این یکی دوتا و سه تا چهار تا نیست بخوام بگم یک خودش میگه تاریخ مفصل میشه از این بهانه جویی هایی که اینا میکردن دروغ هایی که میساختن تضعیف روحیه ها که میکردن به گیر و ببند ها که میکردن از کارهای رئیس جمهور این بود که این افسران از دست اینا از این پاسدار رو نمیدونم دادگاه انقلاب و این چیزا
به سلام رها کنید. من اشتا در یه فرصتی به برخی از این داستان هم بپردازیم برای که حق است بر جوانان ما که اینها رو بدونن.
بله البته.
من اشتا خیلی سپاسگزارم. ماه مبارک رمضان هست و ما باز بیشتر از اون حدی که قرار بود مزاحمتون شدیم ولی گفتنی ها بسیار است. اگر شما صحبت دیگری ندارین باز دوباره براتون آرزوی قبولی طاعات بکنم و مزاحمتون نشم.
روز بر شما خوش و امیدوارم که ماه رمضان ماه توجه مردم ایران باشه به مسئولیت هاشون و ماه تصمیم باشد برای برخواستن و ایستادن برای ایجاد کشوری آزاد و مستقل.
خیلی سپاسگزارم و براتون اوقات خوش آرزو دارم. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای بنی صدر در رابطه با تهدیدات کشورهای اروپایی به جنگ و اعمال تحریم‌های بیشتر و جدیدتر و نیز حمله اسرائیل به سوریه به فضای هوایی سوریه احتمالا برای آمادگی و زمین سازی حمله به ایران در رابطه با بخشی یا فرازهایی از کتاب به سوی سرنوشت آقای رفسنجانی در رابطه با جنگ ایران و عراق، حمله عراق به ایران و ادامه آن برای 8 سال و نیز فرازهایی در رابطه با خاطرات آقای خامنه‌ای در رابطه با جنگ توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.